بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي أنفقني بالهدى وألهمني التقوى. در خدمت دانشجویان دانشکده عسکری هستیم به مناسبت این که این هفته بحثمون غروب مبعث شروق ارتش پخش میشه و جالب این که امسال اتفاق خوبی افتاده که بعد از دو سه روز که روز ارتشه، روز صفا هم هست، یعنی روز ارتش که 29 فروردین است که امام دستور ارتش رو دادن، با سوم شعبان نزدیک همه، در یک هفته هم روز ارتش است و هم روز برادران صفا. بحثمون در زمینه سیره پیغمبر بود و امروز هم قسمتی از اون را انشاءالله میگیم. هفته گذشته بحثمون درباره جنگ و صلح بود. مطالبی را عرض کردیم که شرایط صلح سه چیز است. در کتب فقهی ما میگن با کفار به سه شرط میشه صلح کرد. یک، به شرطی که مسلمان ها کم باشن، به جوری که اگر بجنگن تمام نیروشون از دست میره، اینجا آتش رو قبول کنن. به شرطی که کم باشه، و الحمدلله ایران کم نیست که صلح کنه. دو، صلح کنید به شرطی که احتمال بدید که اگر صلح کنید آتش بس بشه، کفار بیان مسلمون بشن. ما احتمال اینم که کفار وسیع مسلمون بشن نداریم، پس نه عدد میشه من نه احتمال اسلام داریم. سوم، میگن صلح کنید به شرط این که در اثر صلح زورتون بیشتر بشه، و ما میدونیم که اگر جنگ از گردونه بیفته زورمون بیشتر که نمیشه، حتی زورمون کم هم میشه. یه ماشینی که در حین حرکته اگر یه مسئله توقف کنه، بعد به جه خواسته باشه دو مسئله دو برداره، مایه میخواد. شرایط صلح و شرایطی که فقه اسلامی برای صلح گذاشته نیست. این بحث هفته گذشته بود. این هفته مقداری درباره بعثت میخوام صحبت کنم. خداوند نعمت زیاد به ما داده، نعمت‌های مختلف، اما فقط به اسف است که میگوید من منت میذارم بر شما. من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. نعمت خدا زیاده، اما اون نعمتی را که خدا منت میذاره و نام میبره و مطرح بیشتر، منت به اسف. انسان نیاز به انبیا داره به دلایل مختلف. به مناسبت بعثت، انسان نیاز به انبیا دارد، چون جاهل است و جاهل معلم میخواد، چون منحرف میشود و انسان هادی میخواد، چون علمش محدود است، چون دعا دچار سهو و خطا و هوسها می شود، چون از آینده خبر نداره. هر یکی از اینا کافیست برای که ما پیغمبر هسته باشیم. اگر انسان معلم میخواد، پس پیغمبرم میخواد. پیغمبر معلم بشره. اگر انسان شک و سهو و اشتباه داره، پس پیغمبر میخواد، چون پیغمبر معصوم است از شک و سهو و اشتباه. اگر انسان کج میره، پس راهنما میخواد. اگر انسان از غیب اطلاع نداره، پس یه چیزی میخواد که از غیب باخبر برش کنه. اگر انسان با این وضعش نمیتونه با منبع هستی تماس بگیره، پس یه واسطه لازم داره. در این که انسان نیاز به انبیا داره بحث نیست. حتی امروز به خاطر جدا شدن امتها از انبیا کشیده شدن به اینجا که فعلا کشیده شدن. کشورهایی که در خط انبیا هستن و کشورهایی که دور از انبیا هستن، مقایسه کنید آمار جنایتشون. مردمی که با انبیا هستن و مردمی که جدا از انبیا هستن، بهتر یه چیزی که همیشگی. بنابراین نیاز به انبیا مسئله مهم نیست و خداوند در قرآن هم منت میذاره، میگه منت گذاشتم بر شما که مبعث به اسم انبیا را به وجود آورد. حالا درباره انبیا حرف زیاده، درباره پیغمبر خودم هم حرف زیاده. مثلا در بحث این که چیا با پیغمبر بشن، زمینه های به اساس، در اشخاص، در شخص پیغمبر یا در جامعه. هر کسی میتونه پیغمبر بشه، هر کسی میتونه امام بشه. زمینه های قرآن در این زمینه میفرماید بالاخره ما پست و بیخودی به کسی نمیدیم. حضرت ابراهیم وقتی میخواد درجه بگیره مراحلی داره. شما برادران تو دانشگاه افسری از روز اول که میاد تا اون پایان خدمت و تا آخر استخدامتون بی خودی درجه به کسی نمیدن. درجات معنوی هم همینطوره. ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. حدیث داریم پیغمبر حضرت ابراهیم اول عبد بود، بعد که عبدالله شد بعد نبی الله شد. و اتخذه نبی یا قبل ان یتخذه رسولا، بعد از نبی الله شد رسول الله. بعد از رسول الله و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، بعد از رسول الله شد خلیل الله. و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما، بعد گفت انی جاعل فی الناس اماما. درجات معنوی همینطوره. یه زمینه های باید در طرف باشه. بی خودی کسی از خواب پا نمیشه به چه وحی بشه. اضافه فرمودی مقداری درباره زمینه های به اثر با هم صحبت کنیم. قرآن می فرماید قتل داوود جالوت. داوود یه نوجوانی بود در جبهه حق، پرید سارتر و ریگان وقت و کشت. فقتل داوود جالوت، چون داوود نوجوان جالوت تا ابر قدرت و مستکبر را کشت، آتاه الله الملک و الحکمه، خدا ملک و حکمه کشت داد. یعنی وقتی بنات حضرت داوود بشه، حضرت داوود یه مرتبه یه جوان حضرت داوود نمیشه. حضرت داوود در نوجوانیش قتل داوود جالوت، چون قتل داوود جالوت آتاه الله الملک و الحکمه، ملک و حکمه خدا کشت داد. یعنی با زمینه درش باشه. سوره بقره 251 بقره 251 قتل داوود جالوت عفاه الله. آیه دیگه سوره انعام 324 الله اعلم حیث یجعل رسالته. آیه قرآنه. بعضی هم گفتن چرا پیغمبر این شخص فقیر شد، چرا شخص فقیر پیغمبر شد؟ ما مستحق‌ترین که پیغمبر باشیم. گاهی میگفتن چرا نبوت و وحی بر فلان مزرعه‌دار و کشاورز چنین و چنانی وحی نازل نمیشه. گاهی میگفتن چرا وحی بر ما نازل نمیشه. خیال میکردن مثلا هر که زورش بیشتره شهرتش بیشتره وحی هم بر او نازل میشه. آیه نازل شد الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتشو در کجا قرار بده. گاهی امامان ما یه برخوردار میکردن حتی با مخالفین خودشون که مخالفین این آیه رو میخوندن، میگفتن الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه. ای خوب چه نمیشه که تا کسی کاری نکند به مقامی نمیرسد. حتی عزیزانش شهید شدن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد فإن الجهاد باب فتحه الله لخاصة اولیائه. جهاد رو همه که نمیدین، هر کسی لیاقت جهاد نداره، جهاد رو به یه افرادی میگیم که اولیائه، از اولیائه خدا باشن، اینم نه از اولیائه معمولی، لخاصة اولیائه، افراد دیگه بود زندگی از دنیا برن. توفیق شهادت خدا به هم، توفیق شهادت چیزیه که امامان ما ازشون از در دعاهاشو میخواستن. و قتلا فی سبیلک، اللهم اجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، الشهادت فی سبیلک، تو دعاها و مناجاتها زیاد این کلمه هست. چون اینو به هر کسی توفیق شهادت نمیدن. ممکنه کسی باید اولاغ لگدش بزنه بمیره، یکی دیگه ممکنه باید لیز بشه بیفته خون ریزی مغزی کنه، یکی دیگه باید برق بگیردش، یکی دیگه باید خلاصه توفیق شهادت مال همه کنه. هر توفیق همینطوره، توفیق نماز شب همینطوره. حدیث داریم افرادی که روز به گناه مبتلا بشن خداوند توفیق نماز شبشون میگیره، چون سحر پاشه با خدا حرف بزن کار من و شما که نیست، کار بعضیا، یعنی کار شما هست. به هر کسی اون توفیق نماز شب نمیدن. اگر کسی گناه بکنه توفیق نماز شبش ازش جنده میشه. روایت داریم گاهی دعا میشه مستجاب هم میشه، ولی طرف چون یه خلافی میکنه خدا به مأمورین و مدبرات امرش میگه نگه دارید، این از اون قابلیت افتاد. و انا اخترت که لما یوخا، قرآن آیه 13 سوره طه میگه و انا اخترت که، و انا اخترت که، من تو رو انتخاب کردم توی زمینه های درت هست، و انا و انا اخترت که لما یوحا. وقتی خدا به ابراهیم علیه السلام میگوید بچه رو بکش، وقتی بچه‌شو میخوابونن بکشه دستور میارسن نکش، قد زدق تر رؤیا، میخواستم امتحان کنم، حالا که امتحانت خوب پس دادی فذالک نزل محسنین، حالا به مقام امامت میرسیم و حالا ما جزای محسنین میدیم. در سوره فتح آیه 18 در سوره فتح آیه 18 میخونیم فعلم ما فی قلوبهم، خداوند میدونه در دل اینها چی میگذره، خبر از دلها داره، چون خدا علم ما فی فعلم ما فی قلوبهم، چون خدا میدونه در دل اینها چه روحی خوبیه، پس فانزل سکینت علیهم و اصابهم فتحا قریبا. اینا که این حرفو میزنم خدا میدونه که راست میگن، چون خدا میدونه که راست میگن لطف رو بهشون سرازیر میکنه. بازاری میدونه که این مشتری اگر نصیحه کنه میاره پولو، چون میدونه که ایشون پولو نمیخوره پولو میاره نصیحه بهش میده، پس هر فروشنده ای به هر مشتری نصیحه نمیده، فروشنده ای به اون مشتری نصیحه میده که میدونه که این پس میاره. فعلم ما فی قلوبهم، خداوند میفرماد میدونه که در دل اینا چی میگذره، فانزل سکینت علیهم، آرامش بهشون میده. پس زمینه بعثت چیه؟ هر کسی طلبه بشه رهبر انقلاب نمیشه. و علی حال یک استعدادها، یک زمینه‌های، یک ظرفیت‌ها، یک چیزایی میخواد که انسان فقط خدا را ببیند. از جناب آیت الله صانعی پرسیدم ما چه از نوهای از طلبه ها هستیم، شما چه سابقت بیشتره و از فضلای قدیم هستید، خاطره ای داری از امام برمو نقل کنی از سالای قدیم؟ آیت صانعی فرمود بله من یه خاطره دارم، خاطره زیاد دارم، حالا یکی برات نقل میکنم. فرمود در خدمت امام از قم سوار ماشین شدیم دو نفری بیم تهران، جاده قدیم تهران، ماشین قدیمی ها، ساعت حدود 400 تو راه تقریبا، اون زمان حدود 40 سال پیش، مثلا 35 سال پیش، اون زمان ها سوار ماشین شدیم، من و رهبر انقلاب دو نفری سوار اتوبوسی مینیبوسی ماشینش نزدن چی بیده، سوار ماشین شدیم بیم تهران. بعد آقای صانعی میگفت من یه جمله گفتم، نقل کردم جمله رو، چه خوب است که عراق گذرنامه نمیده. این جمله رو برای امام نقل کردم، چه خوب عراق گذرنامه نمیده. امام پرسید چطور؟ گفتم برای که اگر عراق گذرنامه بده تمام طلبه های باسواد قم همه میرن نجف، وقت بچه طلبه های مبتدی کم سواد قم میمونن، وقت حوزه نجف میشه محل علما و فضلا و محققین، حوزه علمی قم میشه مال بچه طلبه های مبتدی، وقت قم ثبات میشه نجف. شما بگید منجم میگفت تا این کلام نقل شد امام فرمود در مدار توحید قم و نجف فرق نمی کنه، در مدار توحید طلبه مبتدی و طلبه باسواد فرق نمی کنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. درست نیست که ما تو این فکر باشیم کجا سنگین شد کجا ثبات، این استان سنگین شد این استان سبوس این کشور سنگین شد، همه آدم ها، همه مردم، همه مردم و مکان ها و زمان ها یه جوره. این فکر بکیده بعد امام شروع که صحبت کردن که اگر خدا باشه اصلا این حرف ها مطرح نیست، خدا کرف من میشم من، تو میشی تو، وقت من و تو میشیم دو تو، و جده در فضای توحید همه یک. اون کسی که باید جامعه را به اخلاص دعوت کند و در جوانها خداوند از طریق ایشون این تحول به وجود بیاره با 30 سال پیش 40 سال پیش این مسائل را حل کرده باشه. الله اعلم حیث از رسالته زمینه های به اصد خلاصه هر کسی به درد هر کاری نمیخواد. ذالک فضل الله، سوره جمعه، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، فضل خداست به هر کسی میخواد میده، منتها خدا حکیم است، بی خودی هر چیزی به هرگز نمیده. پس یه زمینه های شخصی لازم است، یه زمینه های ما دادم در خودش به وجود بیاره. بعثت یعنی چه؟ روز مبعث یعنی چه؟ عید مبعث چه روزیه؟ پیغمبر داره زمینه در خودش به وجود میاره. خدا انشاءالله قسمت رو دو کنه برید مکه، چند کیلومتری مکه، کوهی کوه نور بهش میگن، کوه حرا هم بهش میگن، حدود یه ساعت یه ساعت و نیم میکشه تا انسان بره تا اون قله کوه. حرکت به اون کوه مشکله. پیغمبر ما از محیط مکه که در اون زمان بت پرست بودن میرفت سر اون کوه، یه قاریه، حاجی ها میرن خدا قسمت تو کنه دارید انشاءالله، به اندازه که یه نفر نماز بخونه تو اون قاره. جالب اینه که با این که کیلومترها فاصله داره تا کعبه، تو اون قار که میری، من خدا توفیق داده مشرف شدم تو اون قار، تو قار که میریم قار اینطوریه به جوری تقریبا لوزی، جایی که انسان یه نفر باید نماز بخونه، بعد روزنه داره که از این روزنه کعبه پیداست، مسجد الحرام پیداست، یعنی قشنگ قار رو به مکه. وقت جالب اینه که قار هم سرکونی باز بینید، سرکو از سرکو باز از اون میگن پایین، یه جوری پشت که از چشم مردم پنهانه. کسی که بناست وحی بگیره یه مقداری باید از جامعه فاسد دور بشه. تا سفره هایی که ما تو اتاق میشینیم هر که کرتوفر دیگه گوش میدیم، هر رادیو گوش بدیم، هر حرفی رو گوش بدیم، تا هر حرفی بشینیم، دلهایی که پر شد از این حرفا بگید جایی برای خدا نمیمونه. دین چه بیرون درد سرشه در آید. پیغمبر براست وحی بگیره باید فاصله پیدا کنه، اصلا باید در جمعونی چوپون باشه، چوپون باید از جامعه و از محیط شهر و روستا دور باشه. شهر فاسد با کنار گرفت، مسئله انزوا مطرحه. خود پیغمبر گاهی برای بنزینگیری معتکف میشد، میرفت از جامعه فاصله میگرفت، یه خودی به خودش میرسید. اون مقداری که میتونه باید بره بالا تا جبرئیل هم بیاد پایین. نمیشه ما بشینیم بگیم آی جبرئیل نازل شد، تو باید حرکت کنی تا او هم بالاخره تا سر کوچ میشه بری باید بروی. اون مقداری که تو باید بروی برو تا جبرئیل هم بیاد. یه حرکتی باید از ما باشه. و جالب در هماهنگی زن و شوهره که خدیجه مطهره، این خدیجه این کوه بزرگ که زوارایی که عاشق پیغمبر و دیدن اون قاره هستن یه دفعه بیشتر نمیرن. اگر بیان پایین فردا بگن بیا بری میگه ولی من دیگه دیروز رفتم حالش نیست. یعنی هر که یه دفعه بره دیگه دفعه دوباره حالش نداره. و خدیجه عزیز هر روز باید آب را از این پایین کوه تا اون قله ببره. و این ایثارگری های زن هاست و ایثارگری های خدیجه کبراست. باید زمینه ها باشن. معمولا فقیرا وقتی به پول رسیدن دو بر میدارن. دیدی آدم هایی که تازه موتور بخره چجور ویراج شده به سوپ میشه؟ تا اینا که تازه سوار اسب میشن دیدی چجوره؟ به استخ رسیدی دیدی تا اولین برخورد با استخ اینه، لخ میشین میذاری توش یه دو تا شیرگیر بعد دیگه آروم میشینی کنار استخ وامیستی. یعنی وقتی وارد شدی آدم نمیتونه هیجانیه. آدم به طور معمولی وقتی محرومیت کشید باید وقتی به نعمت رسید هیجانی بشه. اما پیغمبر ما اینطور بود. پیغمبر ما وضع مالیش خوب نبود اما به پول خدیجه رسید زندگیش بهتر شد. پیغمبر ما وقت از این همه سرمایه داشت خدیجه، تمام سرمایه های خدیجه در اختیار پیغمبر قرار گرفت، آیا خوراکش بهتر شد؟ لباسش بهتر شد؟ پیغمبر ما دو برداشت درسیت داره. و بنابراین قبل از هر چیزی ما باید ظرفیت از خدا بخوایم، نه که خدای علمم بده، چون اگر علم تو ظرفیت نباشه علم فساد از اصلا دردسر میشه. قبل از آنی که خدا علم بده باید ظرفیت علم بده. افرادی هستن ظرفیت ندارن، دو سه شب نماز شب میخونن میگن میدونی، شروع میکنن هی به یه لحظی میگن که ما نماز شب بخونیم. آدم خوبه سه شب بخوابه سه هفت باشه. من نمیدونم چطور بعضی ها هر شب نماز شب کنن، ما که دیشب پاشدیم خیلی باید باید کنیم. خلاصه با یه نحوی میگن که ما نماز شب کنیم، ظرفیت نیست. اما ظرفیت پیغمبر این همه عبادت میکنه میگه ما عرفت که ما عرفنا که حتی معرفتی. عایشه میگوید پیغمبر دیدم تو اتاق نیم پاشدم ببینم کجا سبتم، دیدم کناری افتاده به سجده چنو ناله میکنم. گفتم یا رسول الله چته؟ فرمود آیا شکر خدا را هم نکنم. از عایشه پرسن اخلاق پیغمبر چه جور بود؟ فرمود کان خلقه القرآن، عامل به قرآن بود و مجسمه قرآن بود. زمینه های بعثت، یه زمینه های شخصی میخواد که پیغمبر چه جوری باشه. یه زمینه های اجتماعی میخواد. پیغمبر در چه جامعه ای بود؟ زندگی جهان در بعثت در چه شرایطی بود؟ اینطور نبود که عرب ها فقط دختر رو زیر گور کنن، ژاپن هم، هند هم، ایران هم، تمام کشورها مقاله ای دارن. جناب آقای رفسنجانی و خدا رحمت کنه شهید با هنر مقاله ای دارن جهان در اصل بعثت، مقاله تحقیقی خوبیه. ما معمولا وقتی یه پیغمبر مبعوث شد میگیم عربات چجوری بودن، حال فارس چجوری بودن، فارس در عرب عطا بودن. اونا سنگ برسیدن ایران آتش پرست بود و سنگ از آتش بهتر است، سنگ و آب برزی از بین نمیره، آتش با یه آب. هند چجور بود، ژاپن چجور بود، چین چجور بود، اصلا جهان در اصل اثر چجور بود. مقاله خوبی اون مقاله، شرایط شخصی و شرایط اجتماعی. مبعث، حالا آیه که نازل شد، جبرئیل پیغمبر در غار حرا بود و این غار حرا با این کوچولوه فرودگاه جبرئیل شد. خیلی لطیفه، جبرئیل فرودگاهش در غاره و این غار در تاریخ قرآن سابقه ها داره. گاهی پیغمبر را در غار پنهان میشه، ابهما فی الغار. گاهی اصحاب کهف میبینن منطقه همه فسق و فساد و گسترسی هم، میرن در غار پناهنده میشن که گیر مشتکین نیستن. و اینجا هم پیغمبر برای این که جدا بشه میره در غار. مسئله غار و مسئله چه خاطراتی داره. غار حرا فرودگاه جبرئیل، پیغمبر مشغول عبادت، جبرئیل نازل میشه یه اقرا به یک نفر امی درس نخونده، اولین آیه که نازل میشه اقرا بخون. و انسان با این قرآن افتخار میکنه، افتخار میکنیم که قرآن ما اولین آیه که نازل شد آیه اقرا بود. یعنی بحث قلم رو خوندن، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. درود بر مکتبی که اولین جمله که نازل شد جمله اقرا بود و بعدم جملات توحید و جمله آموزش و قلم و اقرا. پیغمبر اون اقرا، جبرئیل نازل شد به پیغمبر گفت اقرا بخون. گفت من نمیتونم بخونم. یه خورده جبرئیل پیغمبر رو فشار داد، اقرا نمیتونم بخونم. یک لوحی باز شد جلو پیغمبر، گفتن دو مرتبه سوم اقرا، تا دفعه سوم جبرئیل فرمود اقرا، این پیغمبر احساس کنه میتونه بخونه. اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. یه وقت رهبر عزیز انقلاب داره طلاب بخواست نصیحت کنه، فرمود اقرا بسم ربک. وقت رو بسم ربک خیلی صحبت کرد که قرائت بسم رب باشه، همه کارا بسم رب باشه. حدیث داریم هر کاری که بسم رب نباشه ناقصه، کل امر ربا لم یبدع بسم الله و هو ابتر. اقرأ بسم ربک، بخوان. اینم خواندن طبیعی نه، خواندنی که بسم رب باشه، خواندنی که در خط خدا باشه. نخواندن بسم رب باشه، کارا همه در خط خدا باشه. این همه تو قرآن فی سبیل الله داریم. خیلی صحبت کرد که قرائت بسم رب باشه، همه کارا بسم رب باشه. حدیث داریم هر کاری که بسم رب نباشه ناقصه، کل امر ربا لم یبدع بسم الله و هو ابتر. اقرأ بسم ربک، بخوان. اینم خواندن طبیعی نه، خواندنی که بسم رب باشه، خواندنی که در خط خدا باشه. نخواندن بسم رب باشه، کارا همه در خط خدا باشه. این همه تو قرآن فی سبیل الله داریم، اموال فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، علم فی سبیل الله، همه کارا. روایت داریم خوردن و خوابیدن تونم باز فی سبیل الله باشه. اگر خوردن و خوابیدن تونم فی سبیل الله نباشه، این مفقود الاثر میشه، ناقص میشه. چون برای خدا که میپره، ما عندکم ینفد، اگر خدا نباشه میپره و ما عند الله باق. باید کارا بنده به خدا باشه تا بمونه، برای خدا باشه تا بمونه. یه صلواتی رو بفرستید. اقرأ بسم ربک، آیه نازل شد، پیغمبر در غاره، باد از کوه داره بالا، تا شما بالا نروی جبرئیل پایین نمیاد، تا فاصله از شرک و بت‌پرستی نگیری، در فضای سالم نباشی، تا ظرف و نشورید خداوند شیرش نمی کنه. باید زمینه ها و ظرفیت ها رو جور کرد. شما ارتش که امروز روز ارتشتون، یعنی روز نبعث روز ارتش هم هست، شما زمینه ساز حکومت امام زمان انشاءالله بباشید و جایی که باید این جا را آماده کنه دانشکده عسکریه. فرهنگای ما، درجه دارای ما، عسکرای ما در آینده با تحولی به وجود بیاد. خونها ریخته شد تا دانشگاه شما عوض شد. شما هم باید فداکاری کنید تا دانشگاه های دنیا عوض بشه و خیلی راحت هم میشه. آثار حکومت حضرت مهدی جرقه هاش پیداست. بوی حکومت حضرت مهدی علیه السلام بلند شده. حکومت قرآن مشابهشو میبینیم، رهبری حق مشابهشو میبینیم، امت حزب الله بشن میبینیم. بسیاری از چیزایی که در باره زندگی حضرت مهدی و تاریخ و قیام حضرت مهدی علیه السلام میخونیم نمونه هاشو میبینیم و انشالله این حکومت باید متصل بشه به اون حکومت و دانشکده عسکری و ارتش ما در این زمینه توفیقی داره که بتونه انتقال از نظامی به نظامی. شما حساب کنید وضع یک دانشجو را در زمان طاغوت و یک دانشجو را در جمهوری اسلامی و چه استقلال و احساس غروری که الان میکنه و چه تحلیلی که قبلا شد. ما برنامه خلاصش آمریکا، ابرقدرت ها برنامه یاشون برنامه شو تحقیریه. یه که امریکای حاضر که کلا نعمت درگیره میگه کلا نعمتی مال ایرانی ها عبدون چون خودشو فوق ایران میدونه، ولی زفر ولی هزارهایی از ما حاضر شاپو ترگیریم، هزارها ما حاضر شاپو ترگیریم، ولی یکی از ما حاضر که کلا نعمتی ترگیرن. یعنی که یعنی ما خودمو باختیم اونا خودشونو نباختن. این تحقیرش مهمه. که به ما بگن نمت بده وردار پس شپو همون عمل یه خود اضافه لباس برم اول عربا قدیمی امول مرتجه کتا کن خیلی خوب کتا کتا بعد یه لباسی میارن ماشتی از خود لباس عربان بلده مثلا اون لباس برندی که اونیگه لباس برندی که من برم میگه بیار بیرون لباس برندی که خودش داره. این تحقیر تحقیرش خیلی عبده که انسان باید هر کاری بکنه تو زیر نظر مستشار آمریکایی بکنه. ارتش ما با ارتش قبل شما حساب کنید خلبان و صداش میزدن پاشو پاشو کار ضروری چیه؟ اصل شاه مریض شد، اصل شاه تو هوا بیمان کنن بعد برای که الله اکبر خودتون میگفت بعد برای که اسبشان رد بشه تو کف هواپیما رو باید صرف بندازن که زیر سوم اسبشا وقت چه ساعتی باید فلان خلبانم پرواز کنه. خلبان ما تحقیر شده بود و از من ارتش ما تحقیر شده بود. اختیار ریشه تبیدش نداشت. زمان شاه اگر یک نفر ارتشی بگو آقا اجازه بده من صورت اونطوری اصلاح کنم چه که اگر اخیار میشه تبیرش نشته بشه اخیار این که کجا بشینه کجا باشه در ازدواج دخالت میشه که شما باید اگر میخوای ازدواج کنی اون دختری که میخوای باشه ازدواج کنی باید در مادر جریان باشیم. زندگی نیست که انسان در ازدواجش در اصلاحش در تمام حرکاتش از خودش اخیار نشته بشه. اسارت بود و واقعا اسارته و ارتش بغداد الان اسیره. انشاءالله به دست شماها همه عراق و همه کشورها یه حرکتی میشه کنند و همینطور که تحول در ایران به وجود آمد در دنیا ارتش ایران نمونه. چون معمولا کشورها که انقلاب میشه معمولا ارتشی ها میریزن یه دل میکشن کودتای نظامی میکنن یا مردم میریزن ارتشی ها رو میکشن. در دنیا یا مردم ارتشی ها رو میکشن و حکومت میگیرن یا ارتشی ها مردم میکشن و حکومت میگیرن. تنها کشوری که ارتشی و مردم با هم شدن ایرانه. یعنی قلع و قمع کردن و کودتا کردن انقلاب های دنیا یا انقلاب مردم بر ارتش یا ارتش مردم انقلابش مردم ارتش با هم بروند
و خود ارتش نقاط مفسدینشون خبر بده که فلانی اینه، یعنی خودشون خودشون رو ساختن. بسیاری از مهرهای خطرناک ارتش اخراج شد به دست خود ارتش اومد. خود ارتش خودش اصلاح کرد، خود مردم خودشون اصلاح کردن و این شعار یک مرتبه دیدیم در و دیوار را پر کرد: ارتش فدای مردم، مردم فدای ارتش. بعد دیدیم مردم و ارتش با هم ملحق شدن. چه جور ملحق شدن؟ به جوری که اگر یکی از فرمانده ها بیاد تو تلویزیون بگه خون میخه، از همه کوچه و بازار ایران آستین بالا میکنن. پیشتر فرمانده اومده تو تلویزیون گفته ارتش خون میخواد. بسم الله. ارتشی هستید که همه مردم حاضر خون بده به شما و این از افتخارات شما. بعضی از کشورها حتی رئیس جمهور و شاهش اطمینان به ارتش نداره و ارتش دو تا لشکر از کشور دیگه بردن برای حفاظتش. چیزی که خودشون نمیخورن برای جبهه میفرستن و با دیدی دیگه نگاه میکنن. و شما هم در خدمت اسلامی، در خدمت امامی. و خلاصش مبارک باشد این اتحاد و مبارک باشه این تحول و مبارک باشه این آزادی. چه انسان دوتا خودشه، میدونه چرا میزنه، میدونه چرا جای میکنه. الان یکی رزمنده نیست در جلو که بگن آقا چرا میدی؟ والا نمیدونم آوردن. میگن یه بلندی بود، میگفتن هر که بپرد جایزه میدن. حتی که باید دیدن که هر که بپرد از این بلندی جایزه بشدین، یک مرتبه دیدن یکی افتاد پان. شبیه کردن جواب بدن یا بدن وقتی افتاد پان پاس میگفت کدام پاس رو شده حلم ده. بعد من زیرین حلش دادن. یکی رزمنده ما نداریم، صدها هزار رزمنده رفتن و آمدن و هستن. یکی شونه که آقا منو بردنیم، نفهمدم که به چیه. همشون با شعور، با معرفت، با شناخت میرن آگاهانه. ما یادمونه بیره یه وقتی سرباز که میگرفتن، البته سرباز بیرد که تو کوچه پیدا میشدن فرار میکردن. سربازا فرار میکردن همین زمان اواخر زمان شاه، اصلا سربازا فرار میکردن. بعد وقتی اینا رو میگرفتن مادرشون چقدر پدرشون چقدر از اون پول داده که نرون. بعد وقتی اینا رو حرکت دادن از شهر و روستاشون، چقدر مادرشون زجه میکرد و دار دار گریه میکرد. اون امتی که یه پسر شده جبهه میخواد، جبهه هم نبود، پادگان بود. زمان شاه که جبهه نبود، جلهه نبود. چه ارتشی و چه ارتشی. و یک قصه براتون از ارتش بخونم و ببینید مقایسه کنید، چون آدم باید یادش باشه روز ارتش یاد باشه که چی بودیم چی شدیم. برادر من سرباز بود دو پرچه خرم آباد، یه پادگان میاد الان بدرآباد اگر اسمش عوض نشده باشه. بدرآباد، بدرآباد درست. آها حالا اسم عوض میشه آدم نمیدونه. میگن یه مردی داشت میدوید، گفتم کجا میدوید؟ گفت زنم از عروسی اومده دو گیرم ببینم، چون تو از عروسی میاد لباسش عوض شده، لباس سناشون پوشه. من میخوام تا لباسش عوض شده یه بار زنم ببینم. پادگان بود بدرآباد، دو فرسخی خرم‌آباد، برادر سرباز بود اونجا. منم از قم حدود شاید 14-15 سال پیش رفتیم برادر اونو ببینیم. گفتم که به اون دژبان گفتم آقا میشه من بیام اخریم رو تو ببینم؟ گفت اینجا بمونید برم خبر کنم. گفتم میشه من بیام تو؟ گفت نه نمیشه. گفتم من بیام تو سخنرانی کنم؟ گفت بخ اصلا ملاقات نمیشه یه سخنرانی کنی. بعد آقا ما مسلمونی بانو اجازه نمیده. راست هم میگفت. بعد یه چیز دیگه اومد به اون گفتیم بزرگتر شما اونجا باستم هر کس اومده برای بزرگت آقا میشه من بیام تو این پادگان دو ترسی تو؟ گفت برو. اخریم ناراحت شد که برای در شیخ داره. گفت بلاش برو دیدی هم خود گیر خنده هم منو برو دیدی برو دیگه اصلا آرش. یعنی ناراحت بود که چرا ما برای یه حدیث خوندن التماس میکنیم. گفتم هیچ چیزی نمیشه من لنسی بادگان. گفتم هیچ چیزی نمیشه. گفتم اگر از عمامه و لباس بیان بیرون تو چراشن میشه؟ گفتم هیچ چیزی نمیشه. گفتم میشه تو بری سروازه بگو بیان اینجا، مثلا برو تو بادگان بگو دادش اومده یه عده سروازه بیان اینجا، وقت من اینجا پشت میدال بهشون حدیث بخونم. گفت بابا نمیشه. چی میگی تو؟ گفت اگر چیز خوردنی باشم میام. گفت چیز خوردنی ممکنه بیام. گفتم من میرم کاهو میگیرم میام، یا آجیل یا بستنی. گفت برو. منتها من یه رفیقامو فقط خبر میکنم و ایشالا یه گردانی چیزی چیزی نه، یه چند تو میارم و میارم. دوستان این تو خیلی یواشی چی؟ گفتم باشه. ما آمدیم خورم آباد و سیچیر چیلو کاهو گرفتیم، شستیم و به سمتش تکنجویم توی تاکسی را گوشیم، گفتیم برو به فرصه خورم بدرآباد. اول اونجا و بعد به دادشیم گفتم برو بچه کاشونی ها رو لقل بگو بیان همشری ها رو رفت و دفونده تو وقت لباس هم کندم، یعنی از امامه و قبا آمدم بیرون، رفتم کاهو گرفتم شستم و آمدم پشت میله ها به دادشیم گفتم برو سروازا رو بیان. رفت یه سروازا آمدن و شروع کردم کار خوردن. همین دو که کار میخوردن ما دسته حدیث رو شفوندیم. ارتش در زمان شاهی بود که اگر یه طلبه ای میخواد برادرش رو ببینه، این هم تو بیابونای خورم آباد باید امامه رو بردارم نیستی رو معطل شم برم کارو بگیرم و اینا، بعد در غیر لباس روحانیت به حدیث بخونم. و ما با چه درزی به حدیث خوندن. و الان برادرات تو پادگان ها گاهی سر صف وامیشن، بعضی استانه که بریم صبحگاهی میبینیم مدتی وامیشن 50 دقیقه یه صف، بازم میگن بازم بگو بازم بگو. یعنی واقعا علاقه دارن به اسلام و این علاقه ها زمان شام بود، منتها مانع میشدن. بزرگتر مصداق یک و دون انسابی بالله، انسان فطرتا خداجوه، همه افراد تی دلشی به خدا بدهکاره. اون کسی هم که ظلم میکنه و خلاف میکنه تی دلش بدهکاره، یعنی احساس میکنه که کارش درست نیست. کدوم جنایت کاره که وقت جنایت احساس کنه؟ بله من یکی فطرته که وجدانش به طور عوض کنه، وجدان قابل تغییره. یکی از سوالایی که در زمینه به استفهام همینه، میگن آیا نیاز داریم که هم بیام مبعوث باشم؟ میگیم بله. میگه انسان با خودم انسان رو به وجدانش بگیم ای بشر تو پیغمبر نمیخواد مبعوث بشه، وجدانم سالا خوب انجام بده، وجدانم سالا بده انجام بگید نده. انسان و وجدانش دیگه نیاز به پیغمبر نداشته. میگه خب وجدان چی؟ وجدان هندیا. میگه به به چقدر گلزل داره. وجدان کاشی هم که نمیشه خورد. وجدان چی؟ وجدان سیگاری میچشه میگه به به. وجدان غیر سیگاری میگه اشکاله پیشن چی؟ وجدان چی؟ سیگاری یه وجدان داره، غیر سیگاری وجدان قصاب صد تو گوستان بکشه دستش نمیرزه، وجدان بنده یه مرغ میرم بکشن دستو میلرزه. وجدان چی؟ الان اگر امامه به نصر شما نم تا صبح خواهد زنده یه و لباس شما رو به مقصر من. وجدان چی؟ هر کسی با یه شرایطی وجدان خودش ساخته، وجدان ساخته منه، منو دست ساخته خودم نشابه. انسان به راحتی میتونه وجدانش رو چی؟ عوض کنه. زنهای بی هزار زمان شاه وقتی میمدن تو خیابون یه وجدان داشتن، حالا یه وجدانی. یه دختر چادری تو دبیرستان زمان شاه یه وجدانی داشت، الان یه وجدانی. وجدان کاملا قابل تغییره. انسان خودش هر سال یه رقم وجدانی داره، کشورها وجداناشون فرق میکنه. وجدان چی؟ شما که میگی ما مبعث و بعثت نمیخوایم، انسان بگذاریم در اختیار وجدانش، بگیم کاره که وجدانم خوب انجام بده، کاره که وجدانم بده انجام نده. یکی تو جای کسی میزنه، او کسی که میزنه میگه وجدانم خوبه که بزنیم، او کسی که میبینه میگه ای بیان پاکر میزنه. یعنی وجدان رو میگه ندار، وجدان میگه بزن. وجدان کی؟ وجدان چه؟ وجدان کدوم کشور؟ وجدانش ثابته نیست که ما ازش خط بگیریم. بگیم وجدان اشتباه نکنه. چه بسیار سالانه که وقتی میکردیم وجدانم آروم بود، بعد فکر کردیم این غلط بوده. چه بسیار سالانه که وجدانم ناراحتیم، بعد فهمیدیم که خوب بوده. وجدان چی؟ وجدان نبه علم هم نمیتونه، نه علم میتونه مردم هدایت کنه، تجربه ثابت کرد. ما هنوز نرسیدیم به اینجا که بگیم دبیرستانی ما از کلاس 11 بهتره، فوق دیپلم ما از دیپلم بعد سوادش بیشتره، اما انسانیتش رو نمیدونیم. نمیتونیم بگیم هر کس باسوادتره ایثار و ابتکار و خلاقیت و ادب و سوز و شورش بیشتره. پس نه علم میتونه بشر را هدایت کنه، چون تجربه تلخی داریم، نه وجدان میتونه و نه تربیت خانوادگی. گاهی ممکنه که آقا تربیت خانوادگی کافیه، ما نیازی به بعثت انبیا نداریم. مردم رو واگذار کنیم به پدر و مادرها، بگیم ای پدر و مادرها خودتون بچه خودتون خوب تربیت کنید، دیگه نیاز به تربیت انبیا نباشه، تربیت پدر و مادر کافیه. خب هر پدر مادر هم بچه یه جور تربیت میکنه، اون پدر و مادر هیروینی حاضر است بچه‌شو به پسترین کارها بفرسته که هیروین خودش تأمین بشه. وجدان چی؟ پدر و مادر کدوم پدر و مادر؟ رو چه میزانی؟ انسان الا من آمود باید پیغمبر داشته باشه. همه ما شک داریم، همه ما ته داریم، همه ما خطا داریم، همه ما هوس داریم، همه ما غرایز به طوفان غرایز داریم. طاغوت های بیرونی، هوس های درونی، اینها همه انسان را هیجانی میکنه و انسان هیجانی در اختیار غیر از راه صحیح انبیا نباید باشه و مزه تلخ دوری از انبیا را کشورهایی که با انبیا رابطه ندارن کشیدن. الان دنیا در آتش فساد میسوزه برای که دستش از مسجد انبیا جدا شده. ارتشی ساخته شد، البته نیروهای عزیزی از ارتش و سپاه شهید شدن، اما هر شهادتی ضعف نیست، شهادتی که عامل رشد باشه، شهادتی که عامل وحدت باشه، شهادتی که خون بدن انسان رو به جوش بیاره، شهادتی که ابتکار به وجود بیاره. در همین دانشکده افضلی بسیاری از طرح‌های رویای دانشجو میدادن که وقتی جنگ ایران و کفار بعثی شروع شد اون طرح‌ها بعضی پیاده شد و شکست خورد و خود دانشجویان همین دانشگاه نشستن طرح‌هایی رو که خونده بودن بعضیش کنار گذاشتن، خودشون فکر کردن طرح دادن و بعضی طرح‌های خودشون موفق شد. یعنی اون چه از آمریکا طرح می‌خونیم موفق نیست، اینطوری که هر کی ما می‌فهمیم موفقه و هر کی ما می‌فهمیم موفق نیست. گاهی وقتا استاد دانشگاه ما دانشجوی ما خودش نشینه طرح بریزه از طرح‌های خارج بهتر تو موفق‌تر و این هم همین جنگ به ثبوت رسوند. با امید روزی که از اثر شما دانشجوی دانشگاه افضلی هستید باید تمام این، البته شاید کارا هم شده باشه، باید تمام این عملیاتی که به 60 عملیات در طول تاریخ شده در این 4-5 ساله تمام این عملیات باید فوتوفناش به عنوان کتاب درسی و خلاصش باید یک به دانشگاه های افضلی دنیا یک طرحهای نوی را انجام بدید، بگید ما فکر کرده استاد و شاگرد نشستن فکر کردن این طرح رو درست کردن با این طرح رفتیم و پیروز شدیم. کارتون به جای رسیده که یکی از سران لشکر بعث عراق میگوید من سلحشوری ایرانی ها را تمجید میکنم به خاطر که 4 سال سعده های میکانیک ما را سلحشوری اینها را در هم کوبید. به تعجب باشید و انقلابتون صادر شده، کارگر آفریقایی از زغالستان میان بیرون مجله آمریکایی میخره بهش میگن آی سیا پوستی که تو زغالستان کار میکنی، بعد وقت تو مجله آمریکایی میکنی چه کنی؟ میگه بیا بگم. مجله آمریکایی رو ورق میزنه، ورق میزنه، عکس امام به مناسبه توی یه چیزی مجله بوده، عکس امام رو تیغ میزنه ور میداره، عکس امام میگه تو کیجاست، بعد مجله آمریکایی رو لوله میکنه دور میندازه. اینو میگن صدور انقلاب. آفریقا یک نفر سپور آمد دست منو بوسید، به مترجمه گفتم بگو بگو چرا دست منو بوسیدی؟ گفت به خاطری که اول کشوری که گفت مرگ بر آمریکا ایرانیا بودن. در دل آفریقا اثر گذاشتید، در دل بچهای لبنان و افغانستان اثر گذاشتید. انقلاب ما صادر شد چه بخواهند چه نخواهند، جا خودشو باز کرد. یکی از کاردارها تو وزارت خارجه منو دید، آقا یک سیاپوس آفریقایی یه مرغ آورده تو سفارتخونه، گفته من هرچی بچه دانو شدم میمرد، اوشه بیشه بچه هم به دنیا اومد به مناسبه که رادیو اسم امام آورد. من گفتم این امام به دخاله دم از اسلام میزنه، من که ندیده بشی نمیدونم ایران چه خبره، ولی دم از اسلام میزنه، اگر بچه من مون من این مرغ رو میدم برای ایشون. میگفت بچهش مونده تو سالم شده، یه مرغ آورده تو سفارتخونه، تقاضا کرده با زاری گریه تکم از ایران مرغت رو در دلهای مستضعفین اثر گذاشت، در شعارشون، در حرکتشون، در شهامت و شجاعتشون. و دانشکده افضلی باید طرح‌های آمریکایی که تو مو به مو باید تو دانشکده ها تدریس بشه، باید چند تا طرح نو هم از شما جز کتاب درسی باشه. خودتون بس نزید چهمی تو که خونها شما رو عوض کرد، شما باید همه دانشکده ها رو انشالله عوض کنید. مبارک باد ست ما و مبعث ما و مبارک باد روز ارتش ما، روز سپاه ما، مبارک باد این امت ما و این قهرمانی های امت ما. خدایا این امت رو به امام و امام را به امت و همه را به اسلام ببخش. خدایا تو رو به حق محمد آل محمد عیدی مبعث را پیروزی رزمندگان ما قرار بده. اتحادی که بین امت و ملت هست، بین امت و ملت و ارگان ها و سازمان ها، این وحدتی که هست روز به روز زیادتر بفرما. خدا یاسر به حق محمد و آل محمد به عمر ما برکت و ما را زمین ساز حکومت حضرت مهدی قرار بده. نماز جمعه رو دیگه سفارش نمی کنیم، چون چند تا جمعه نماز جمعه شور وردشته، تا شور داره نمیگم برید نماز جمعه، شورش که بایدید من باز خواهم گفت نماز جمعه باتون نره. خدا یا
خدا مهدی.